الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل دهم راجع به تقسیم حرکت از ناحیه فاعل و سبب حرکت. ایشون می‌فرمایند که همونطور که تاکنون بحث ما نظیر بحث در احوال حرکت بود، این بحثی هم که الان مطرح میشه نظیر بحث در انواع حرکته. یعنی وقتی حرکت از ناحیه فاعل و سببش تقسیم شد، مثل اینه که انواعی پیدا میکنه. و اون تقسیم این استش که حرکت یا حرکت به ذات و یا حرکت بالعرضه. حرکت به ذات در خود متحرکه، ولی حرکت بالعرض در مقارن متحرکه، نه در خود متحرک. و اما حرکت به ذات تقسیم میشه به سه قسم: حرکت طبیعیه و حرکت قصریه و حرکت ارادیه. بیان این تقسیمم از این قرار است که یا سبب حرکت و فاعل حرکت در خود متحرکه و یا این که سبب حرکت در خود متحرک نیست. اگر سبب حرکت در خود متحرک نباشد، این میشه حرکت قصری. و اگر سبب حرکت در خود متحرک باشه، اینم دو جوره: یا این که سبب حرکت دارای شعور است و یا اینکه سبب حرکت دارای شعور نیست. اگر سبب حرکت دارای شعور نباشد، میشه حرکت طبیعیه. و اگر سبب حرکت دارای شعور باشه، میشه حرکت ارادیه. و در مجموع چهار قسم در این تقسیم حاصل میشه، البته با احتساب حرکت بالعرض. و الا اگر حرکت بالعرض رو به حساب نیاریم و فقط حرکت به ذات رو مطرح کنیم، سه قسم در این تقسیم بیشتر پیدا نمیشه. بعد ایشون میفرمایند که یه حرکاتی هست که در اینها اختلافه، که آیا داخل در حرکت طبیعیه هستن یا داخل در حرکت ارادیه هستن. و در هر کدام از این دو صورت آیا حرکات اینها عینی و مکانی است یا وضعی است یا کمی است؟ کدوم یکی از اینا؟ کدام حرکات اینجوری هستند که درشون اختلافه و معلوم نیست که از کدام قسم از این اقسام هستند؟ مانند حرکت نبض. نبض، حرکت نبض، نبض قلب و نبض شرائین، که شرائین رگهای جهنده هستند. شرائین جمع شریانه و شریان یعنی رگ جهنده. خب اینا نبض دارن، این حرکت نبض اینها اختلاف است که آیا حرکت ارادیه یا حرکت طبیعیه، و در هر کدام از این دو صورت این حرکت نبض آیا حرکت مکانی است که مکانش تغییر پیدا میکنه، یا حرکت وضعی است مثل کسی که از وضع قیام به وضع قعود مثلا منتقل میشه، یا این که حرکت کمی است که عبارت باشه از انبساط و انقباض، یعنی تخلخل و تکاسف، کدام یک از این اقسامه؟ ایشون میفرمان خب اینجا اقوالی هست و مستمسک این اقوال در کتاب قانون در طب که ابو علی سینا نوشته در اونجا ذکر شده. بعد ایشون میفرمایند که بعضی از علما قائل شدن که حرکت نبض از جهتی بعد ایشون میفرمایند که حرکت نبض فعلا تمام میشه. بعد ایشون میفرمایند بعضی از علما راجع به حرکت نفس اینجور گفتن، گفتن که حرکت نفس، این حرکتی که در تنفس برای انسان پیدا میشه، این از جهتی ارادی است و از جهتی طبیعی، از جهتی این که انسان میتونه نفسها رو مقدم و مؤخر بکند، یه نفسشو زودتر بکشه یا نفسشو نگه داره و یه نفسشو دیرتر بکشه. از جهت تقدیم و تأخیر نفس که در اختیار انسانه، از این جهت حرکت نفس ارادیه. و از جهت اصل تنفس که در اختیار انسان نیست و انسان باید نفس بکشه، این حرکت نفس طبیعی. بعدم ایشون میفرمایند که این اشکالم به این قول وارد نمیشه که اشکال بشه که اگر حرکت نفس ارادی است، حالا ولو از جهتی، خب در شخص نائم و خوابیده چی میگید؟ شخص نائم که حرکت ارادی نداره، اراده و اختیاری نداره، شخص خوابیده. ایشون فرما این اشکال به اینها وارد نمیشه به خاطر این که ممکن است یک حرکت ارادی از شخص نائم صادر بشه ولی خودش توجه نداشته باشه. مثل این که حالا اینو بنده اضافه میکنم، بعضیا تو خواب راه میرن، خب این حرکت ارادیه ولی متوجه هم نیستن، توجه و آگاهی نسبت به این فعل خودشون ندارن. بعد ایشان میفرمایند که بله دیگه، بله، مجبورش که نمی کنه کسی، کسی که مجبورش که نکرده، بلندش که نکردن راهش ببرن، خودش پا میشه راه میره. بعد ایشان میفرمایند که نمو، حرکت نموی، این عرض میکنم که حرکت طبیعیه که مثلا نبات حالا یا حیوان یا انسان بر اثر تغذیه نمو پیدا میکنه و این حرکت کمی درش حاصل میشه، این حرکت طبیعی است و سببش قوه طبیعیه است. و ایشون میفرمایند که به نظر محققین حرکت نبض هم حرکت طبیعیه و سببش روح بخاری است که در قلب انسان هست. خب روح بخاری کراراً عرض کردیم اصطلاحی است در طب قدیم که معتقد به روح بخاری بودن، خیلی هم نسبت به شأن این روح بخاری اهتمام می‌ورزیدن در طب قدیم و اینجور در طبیعیات قدیم می‌گفتن که این یکی از وسائط تعلق نفس به بدنه، یعنی اولا و به ذات نفس به قالب مثالی و بدن مثالی تعلق پیدا می‌کنه، بعد به واسطه قالب مثالی به روح بخاری و بعدن به واسطه روح بخاری به بدن. و این روح بخاری چنان که مرحوم حاجی در طبیعیات منظومه و شرح منظومه فرمودن سه قسمه. یه روح بخاری دماغی هست که در مغز سره، یه روح بخاری قلبی هست که در قلبه، و یک روح بخاری هم روح بخاری نباتی هست، اون اولی روح بخاری انسانی که در دماغ و مغز سره، دومی روح بخاری حیوانی که در قلبه، و سومی هم روح بخاری نباتی که در کبده، که حالا اونجا توضیح دادن. ایشون می‌فرمایند که مبدأ و سبب حرکت نبض همین روح بخاری است که در قلبه، که بهش قوه حیوانیه هم میگن. بعد ایشان می‌فرمایند که اگر اشکال بشه که حرکت طبیعی یا صعودی و یا هبوطی، نمیشه که هر دوش باشه، مثلا حرکت طبیعی سنگ از بالا به پایینه دیگه، از پایین به بالا نیست، و حال اون که حرکت نبض هم به طرف بالاست هم به طرف پایین، نبض که میزنه هم به طرف بالا حرکت میکنه هم به طرف پایین، این چطور حرکت طبیعی است که به دو تا جهت مختلف حرکت میکنه، یعنی هم حرکت صعودی داره و هم حرکت هبوطی داره. یه حرکت صعودی داره که از مرکز به طرف محیط حرکت میکنه، دوباره یه حرکت هبوطی داره که از محیط به طرف همون مرکز که بوده حرکت میکنه. اون مرکزی که هست نبض که میزنه میاد بالا، باز دوباره برمیگرده به همون نقطه، یعنی یه حرکت صعودی و یه حرکت هبوطی داره. جواب این اشکال این استش که این که حرکت طبیعی نمیتواند به دو جهت مختلف صورت بگیره، یا صعودی یا هبوطی، این در بساط، در عناصر، نه در مرکبات مثل حیوان و انسان. بله در عناصر اربعه اینجوریست، در عناصر مثلا مثل کلوخ، سنگ، خاک، ثقیلان، اینا فقط حرکت طبیعیشون هبوطی، خفیفان هم که دوتا از عناصر باشن اینا که سبکن حرکت طبیعیشون صعودیه، ولیکن در مرکبات مثل حیوان و انسان اشکالی نداره که حرکت طبیعی هم صعودی باشه هم هبوطی و به دو جهت مختلف باشه. بعد ایشان دفع دخل مقدری میکنن که ما در بحث فصل قبل گفتیم که میان دو حرکت مستقیم مختلف باید سکون متخلل باشه، باید یه زمان سکونی باشه، و حال اون که در حرکت نبض زمان سکونی نیست، نبض میاد بالا و بلا فاصله باز بر میگرده، این رو چه باید کرد؟ ایشون دفع دخل مقدر میکنن، جواب از این اشکال و سوال مقدر میدن و میفرماین که این دوتا حرکتی که نبض داره اینجوری نیستش که مثلا قلب یا شرائین که اینها به حساب نبض دارن و حرکت نبض درشون هست، اینجوری نیستش که در حرکت صعودیشون قصد محیط رو بکنن و در حرکت هبوطیشون قصد مرکز رو بکنن. نه، این دو تا حرکت نیست که مثلا یه قصدی در حرکت صعودی به طرف محیط باشه که بیان به محیط، یه قصدی هم در حرکت هبوطیشون به طرف مرکز باشه که برگردن به مرکز. نه، این دو تا حرکت برای عرض می کنم دفع هواست، برای دفع هوا، برای بیرون کردن هوا، چون هوا ترکیب اینها رو فاسد میکنه و اینها باید اون هوا رو خارج کنن تا اینکه فاسد نشن، فساد پیدا نکنن. اینا به این منظور خلاصه این حرکت رو انجام میدن، نه اینکه مثلا دو تا حرکت مستقیم باشه که در یکی مقصدی را که صعوده اراده بکنن، در یکی مقصدی را که مرکزه، یه مقصد محیط در حرکت صعودی، یه مقصد مرکز در حرکت هبوطی، تا اینکه لازم باشه که میانشون یک زمان سکونی باشه و نتوانن این دوتا حرکت متضاد رو داشته باشن. بعد صدر المتعلهین می فرماین که اولا این است که در این تقسیمی که چهار قسم پیدا شد که در اول فصل گفتیم، یک قسم پنجمی هم اضافه بشه به این چهار قسم، سزاواره که این قسم پنجم هم افزوده بشه. و اون قسم پنجم رو اسمش رو بذاریم حرکت تسخیریه. و حرکت تسخیریه حرکتی است که به واسطه تسخیر نفس جسم را صورت پیدا میکنه، اونم تسخیر نفس به ذات، نه بالقصد زائد، یعنی پای قصد زائد و اراده زائد هم در کار نیست. مثلا ببینید الان این حرکتی که ما مثلا انجام میدیم، مثلا از اینجا میریم حرم، خب نفس ما بدن ما را و جسم ما را مسخر خودش قرار میده، منتها با یه اراده زائده، نه به ذات. ما اینجا نشستیم، یعنی نفس هست ولی این تسخیر و این حرکت پیدا نمیشه تا اینکه یک اراده زائد بر نفس، یه قصد زائد و مغایر با نفس در ما پیدا بشه، بعدن نفس به واسطه این قصد و اراده زائده بدن رو تسخیر میکنه و این حرکت رو انجام میده. اما مثلا در حرکت فلک اینجوری نیست. در حرکت فلک اینجوری نیستش که نفس فلک که جرم و جسم فلک رو مسخر خودش قرار میده و میچرخونه، اینجوری نیست که پای قصد زائدی در کار باشه. نه، ذات فلک، نفس فلک، خود فلک، خود اون نفس فلک بدون اینکه اراده زائدی باشه جرم فلک رو در تسخیر خودش قرار میده، مسخر خودش میکنه و اون حرکت وضعی دوری رو انجام میده. و با این فرمایش صدر المتعلهین دیگه اون حسابی که نمیدونم نفس فلک یک اراده های نمیدونم جزئی پیدا میکنه که به واسطه اون اراده های جزئی، اول یه اراده کلی داره، بعد نمیدونم اراده های جزئیه پیدا میکنه که به واسطه اون اراده های جزئیه حرکات جزئیه مثلا پیدا میشه. البته حالا شاید اونا به هم نریزه، که بگیم مثلا حالا اون اراده هام اینه مثلا اون نفذه، ولی خب ظاهر اون فرمایشات و بیان ها همون اراده زائده است و قصد زائد که اراده میکنه، تصور میکنه مثلا حرکت از این نقطه به اون نقطه رو و جرم فلک رو میچرخونه، دوباره باز تصور میکنه، این دیگه اونها رو ظاهرا خلاصه دوچار تزلزل بکنه اون حرف ها رو. نه دو تاست دیگه، خب واقعا میاد بالا برمیگرده باز، دو تا حرکته. آره دیگه، برای که هوا رو دفع کنن، یعنی اینجوری نیستش که مثلا اینا مثلا حالا مثل یه حرکتی که از یه مبدعی به یه مقصدی صورت بگیره، مثلا مثل سنگی که الان از بالا میاد پایین، خب مبدعش اونجاست، حالا اون که طبیعی مثلا طبیعیش اینه از بالای کوه مثلا از اون مبدع حرکت رو شروع میکنه و بعد میاد به این مقصدی که زمین باشه طبق همون میلی که در اون طبیعت سنگ و صورت نوعیه سنگ هست. اینجا دیگه اینجوری نیست، این نه، این برای که اون هوا رو میخواد هی خارج بکنه که مثلا فساد پیدا نکنه، اینجوری نیست که مثل اون حرکت طبیعی سنگ باشه که از قله مثلا میاد پایین. اوناست که مثلا باید تخلل سکون در میان دو تا حرکت باشه و اوناست که نمیشه که در دو جهت متضاد و مختلف باشه. سنگ فقط از بالا به پایین حرکتش طبیعیه. خب برای که نیست نبض چیز نمیشه، یعنی سکون نداره. نه، تمام اون زمانی که نبض رو میشمرن اون در همین بالا و پایین رفتنه، سکونی نیست در بینشون که یک وقفه در نبض مثلا ایجاد بشه و دیگه نبض نزنه. ممکنه کند و تند بزنه، اما کند و تندش به همین معنای بالا پایین رفتنشه، نه سکون. نه، این که اصلا حرکت نبض ایشون فرمودن که عند المحققین حرکت طبیعیه. حالا مثلا قصد یعنی مقصد، نه اون قصد و اراده، چون اصلا حرکت طبیعیه. حالا اینم برای که از قلم انداخته نشه، ایشون میفرماین راجع به این که آیا حرکت نبض مکانیه یا وضعیه و یا کمی هست، مشهور میلشون به حرکت مکانی است، ولیکن مرحوم حاجی در حاشیه میفرماین که این حرکت حرکت کمی است، یعنی همون تخلخل و تکاسف، انقباض و انبساط اینه. و از همین حاشیه مرحوم حاجی هم معلوم میشه که مرحوم حاجی این حواشی اسفار را بعد از منظومه و شرح منظومه نوشتن، چون میفرمان اینا رو در منظومه ما گفتیم. الفصل العاشر فی انقسام الحرکته بانقسام فاعلها، فصل دهم در تقسیم حرکت از راه تقسیم فاعل و سببش. لما تکلمنا فی ماهیه که احوال الحرکه، چون که دیگه تا اینجا بحث کردیم در یه چیزایی که نظیر احوال حرکت بود، فلنتکلم فی ماهیه که انواعها، حالا باید بحث بکنیم در چیزهایی که نظیر نوع میشه برای حرکت، که حرکت انواعی پیدا میکنه. اما الحرکت و به ذات، اما حرکت به ذات سه قسمه، فتنقسم الى طبیعیت و ارادیت و قصریه، و اما مطلق الحرکه فهیه اربعه اقسامه. اما اگر حرکت رو به طور کلی حساب بکنیم چهار قسمه، از ثلاثه المذکورته و التی بالعرض، سه تا همینایی که حرکت به ذات بودن، یکی هم حرکت بر عرض. و الم یخرج العرضیت من الاقسام الثلاثه فنقول، یعنی بنابر چهار قسم بودن که حرکت به حساب بالعرض رو از اقسام خارج نکنیم، اینجوری توضیح میدیم، فنقول کل ما یوسف بالحرکت فاما ان تکون الحرکت موجودتا فیها اولا، هر متحرکی یا حرکت در خودشه یا نه، بل فی ما یقترنه، در مقارنشه نه در خودش. فسانی یسما حرکته بالعرض، دومی که حرکت در مقارن باشه نامیده میشه حرکت بالعرض. ول اولو، و اولی که در خودش باشه یعنی حرکت به ذات، اما ان یکون سبب و حرکتهی موجودن فیه او خارجن ان، یا سبب حرکتش داخلیه در خودش موجوده و یا خارجیه بیرون از خودش. فان خرج، اگر خارجی باشه، فل حرکت و قصریه، که سبب قاصره، که خارج از اون متحرک. والذی لیس بخارجن، و اما اون سببی که داخلیه، فاما ان یکون ذا شعورن، یا دارای شعور، فل حرکت و نفسانیتون، حرکت نفسانی ارادیست. و الا فطبیعیتون، چون آخه شعور، اون شعور معروف نه اون شعور عمومی، خب در جاییه که نفس باشه و اراده و اینها. و الا اگر دارای شعور نباشه، فطبیعیتون، حرکت طبیعی. بعد ایشون میفرماین که وقد اشکل علیهم الامر فی بعض الحرکات، مشکل شده بر حکما خلاصه امر و واقع در بعضی از حرکات که از کدوم قسمه، مشکل شده که انها من ای قسم من هذه الاقسام، که از کدوم یک از این اقسام، لا سیما ان نبزه، مخصوصا حرکت نبز. فقط ذکر اختلاف الناس فی ان، فقط ذکر اختلاف الناس فی انها طبیعیت و ارادیه، ذکر شده اختلاف علما در این که آیا این حرکت نفس طبیعی است یا ارادی، و علت تقدیرینه، چه طبیعی باشه و چه ارادی، اختلاف شده که فعینیتون او وضعیتون او کمیه، آیا مکانی است یا وضعی است یا کمی است. و لکل من الفرقه تمسکات مذکورتون فی کتب طب سیما فی شروح الکلیات لکتاب القانون، برای هر کدام از گروه ها یه مستمسک هاییست، ادله ایست که ذکر شده در کتاب های طب قدیم، مخصوصا در شروح کلیات برای کتاب قانون. و قال بعض العلماء، بعضی از علما گفتن اما حرکت النفس، اما حرکت نفس، فارادیتون به اعتبار و طبیعیتون به اعتبار، از جهتی ارادی از جهتی طبیعی. فهیت تعلق بالاراده من حیث وقوع کل نفسین فی زمان، فی زمان یتمکن المتنفس من تقدیمه علیه و تأخیره عنه. اما حرکت نفس خلاصه به اراده تعلق میگیره، از حیث وقوع هر نفسی در زمانی که قدرت داره متنفس که اون نفس رو بر اون زمان مقدم بداره یا اون نفس رو از اون زمان مؤخر بداره، به حسب ارادته، بر حسب ارادش. لکنها لا تتعلق بالاراده من حیث الاحتیاج ضروری الیها، لکن این حرکت نفس ارادی نیست از حیث اصل احتیاجی ضروری که به این حرکت هست، بعد ایشون فرمان و هاذا معنا ما قال صاحب القانون ان حرکت التنفس ارادیتون. اینی که ابن سینا در کتاب قانونم گفته حرکت نفس ارادیه، منظورش همینه، از همون جهتی که ارادیه منظورش همونه. یمکنو ان یغیر ان مجراه طبیعی، ممکنه که تغییر داده بشه از اون مجرای طبیعی خودش، از اون زمان طبیعی نفس که به طور طبیعی نفس کشیده میشه، میشه جلو انداخت یا عقب انداخت. ول اعتراض علیه به انه لا ارادت للنائم فیلزم الا یتنفس لیس بشیء، اعتراض بر صاحب قانون به این که شخص خوابیده اراده نداره و اگر تنفس ارادی باشه لازم میاد که شخص خوابیده نفس نکشه، این اعتراض لیس بشیء، صحیح نیست. چرا؟ لأن النائم یفعل الحرکات الارادیته، به خاطر این که نائم هم حرکات ارادی ازش صادر میشه. لکن لا یشعر به انها ارادیتون، لکن متوجه نمیشه که اینا ارادیه. ولا یتذکر به شعور، خلاصه متذکر نمیشه، با شعور توجه پیدا نمیکنه. بعد ایشون میفرمایند که و اما حرکت نمو، و اما حرکت نمو فظاهر انها طبیعیتون، روشنه که حرکت طبیعی است. از طبیعت نامی تخت از زیادت فی الاقتار اند ورود الغذا و نفوذهی فی ما بین الاجزا، زیرا طبیعت نامی مثل نبات و حیوان و انسان مستلزم زیاده در ابعاد هستند هنگام وارد شدن غذا به جسم و نفوذ غذا در ما بین اجزای جسم. نه اون قضا به اراده شه، نه نمو. نمو دیگه قهریه دیگه، طبیعیه. بله قضا خوردن و نخوردن به اراده است، اونو دیگه نمیگن که نمو در اختیار اینه. نمو اگه در اختیار باشه بدون قضا خوردن باید نمو پیدا بکنه، توجه، یعنی اراده بکنه که مثلا نمو پیدا بکنه بکنه. و کزن نبزو اندل محققین، حرکت نبزم نزد محققین طبیعیه مثل همون نموه. چرا؟ فانها لیست به حسب القصد و الاراده ولا به حسب قاصر من خارج، به خاطر اینکه سببش قصد و اراده نیست که انسان اراده بکنه این حرکت نبض رو، قاصری هم از بیرون قلب و شرائین نیست که اینها رو مجبور بکنه به حرکت نبض، بل بما فی القلب من القوت الحیوانیه، بلکه سببش اون روح بخاری است که در قلبه، اون قسم از روح بخاری که بهش قوه حیوانیه میگن که در قلبه. و میل الجمهور الی انها مکانیتون، تمایل جمهور بر این استش که حرکت نبض مکانیه، مکانش عوض میشه. و قیل بل وضعیتون، بعضی گفتن وضعیه مثل قیام و قعود میمونه. و قیل بل کمیتون، بعضی گفتن کمیه که مرحوم حاجی میفرمان همین درسته، یعنی از باب انبساط و انقبازه که میشه همون تخلخل و تکاسف که حرکت کمیه است. فاین قیل، اگر کسی اشکال بکنه که الحرکت و طبیعیت و لا تکونو الا الا جهتن واحدتن، حرکت طبیعی فقط به یک جهته، بل لا تکونو الا صاعدتن او هابطتن، یا صعودی یا هبوطی، الا ما صرحوا به، بنابر اون چی که حکما تصریح کردن بهش، اگر این اشکال بشه قلنا، اینجور جواب میدیم، هیه انما تکون و کذالک فی البساط العنصریه، بله حرکت طبیعی اینجوریست که در یک جهت بیشتر نیست ولی در بساط و عناصر، و اما فی غیرها و اما در مرکبات که طبیعت نباتیه و حیوانیه فقط تفعل و حرکات الى جهات و غایات مختلفت، اما در مرکبات مثل طبیعت نبات و حیوان، جسم نبات و حیوان، این عرض می کنم که طبیعت انجام میده حرکاتی رو به جهات و مقاصد مختلف. و طبیعت القلب و الشرائین من شأنها احداث و حرکت فیها من المرکز الى المحیط و هی الانبساط و اخرى من المحیط الى المرکز و هی الانقباض. طبیعت قلب و شرائین این شأنیت و قابلیت درشون هست که ایجاد بکنن یه حرکتی رو در خودشون از طرف مرکز به طرف محیط که انبساطه، و حرکت دیگری رو از محیط به مرکز که انقباضه. از اینجا معلوم میشه که خود صدرالمتعلهین هم همون حرکت کمی رو قائلن، همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن. این لکن دفع دخل مقدره، لکن لیس الغرض من الانبساط تحصیل المحیط لیلزم الوقوف و لیلزم الوقوف و تا ای که لازم بیاد وقوف، لکن غرض از انبساط حصول محیط، رسیدن به یک مقصدی که محیط باشه نیست، تا در بین تو حرکت سکون لازم باشه. ولا من الانقباض تحصیل المرکز، در حرکت انقباضی هم تحصیل مرکز و وصول به مرکز رو نمیدونم حصول مرکز، خلاصه غرض نیست، غایت این حرکت نیست، نه اینجوری نیست، بل دفع الهواء المفسد لمزاجهی، یا اگر بل عطف بگیریم بل دفع الهواء المفسد لمزاجه، بلکه غایت این حرکت و فایده این حرکت دفع بیرون کردن هوایی است که فاسد میکنه مزاج و ترکیب این قلب و شرائین را. ول احتیاج الى هذین مما يتعاقب لحظتن فلحظتن، و احتیاج اینها به این دوتا حرکت پشت سر هم لحظه به لحظه، سکونی بینشون نیست. فیتعاقبه الاثار المتضادتو عن القوت الواحده، و چون که اینجور مثلا مقصدی در کار نیست و اینها فقط دفع هوای مفسده غایت و فایده این حرکت، لذا متعاقب این احتیاج آثاری است که متضاد، کمون صعود و هبوط باشه، دوتا حرکت باشه، عن القوت الواحده، از قوه واحده طبیعیه که همین قوه عرض میکنم حیوانیه باشه دیگه، قوه حیوانیه هم روح بخاری که در قلب و در شرائین هست. بعد صدر المتعلین میفرماین اقول الاولا تخمیس الاقسام فی الحرکه، سزاوار است که ما اقسام رو پنج تا بکنیم، اقسام حرکت رو. چرا؟ فإنها هنا قسما آخر من الحرکه بالحریه ای یسما تسخیریتن، چون در مورد حرکت یه قسم دیگری از حرکت هست که شایسته است که اسمش حرکت تسخیریه باشه، و هی التی مبدأها النفس به استخدام طبیعت استخداماً به ذات لا بالغصد زائد، و اون حرکت حرکتی است که سببش نفس و اراده نفس با استخدام طبیعت و جسم، منتها استخدام به ذات به خود نفس لا بالغصد زائد. نه به یه اراده زاد، اراده ای که عین نفسه. اشکالی نداره، بله، این باز خودش مرحوم حاجی در منظومه فرمود تبعون ارادتون ازا ما سخرا للغیر فالفائل و تسخیرن یورا. حرکت طبیعی و حتی حرکت ارادی، حتی این حرکت ارادی ما هم مسخر اراده حق تبارک و تعالی است، ما هم فاعل به تسخیر. اما این به معنای جبر نیست. لا بالقصد زائد و لعجل اضافت ها زلقسم اما ان یجعل طبیعت و قسمین ما یکونو بل استخدام اول ذاتها، و به خاطر افزوده شدن این قسم طبیعت دو قسم قرار داده میشه، یه قسمی که با استخدام و یه قسمی هم بدون استخدام. اینجا طبیعت استخدامه، ولی اون سنگی که از قله مثلا میاد پایین، اون نه، اون چیزی مسخرش نکرده، خودش داره میاد. و بله، اما ان یجعل طبیعت قسمین ما یکون و بل استخدام اول ذاتها، یا این کارو میکنیم، و اما ان یجعل نفسانیت و اما ان یجعل نفسانیت بله و اما یجعل نفسانیت و اما ان یجعل طبیعت قسمین و اما ان یجعل نفسانیت قسمین. حرکت ارادی رو دو قسمش میکنیم، ما یکون و بالارادت زائده او به استخدام طبیعه، دو قسمه، یا با اراده زائده است مثل حرکت ما که نفسمون بدنمون رو مسخر میکنه، یا با استخدام طبیعت، یعنی به ذات بدون اراده زائده، برای که جایگاه تو اون اقسام تو تقسیم براش پیدا بکنیم یکی از این دو کار رو میکنیم. و من هذا القسم ما ينسب الى طبیعت الفلک من الحرکت المستدیره، اون حرکتی که به طبیعت فلک و جرم فلک و جسم فلک نسبت داده میشه که همون حرکت وضعی دوری باشه از این قسمه. چرا؟ فانها تفعل به استخدام نفس ایاها، به خاطر اینکه طبیعت فلک که این حرکت دوری رو انجام میده، یعنی جسم فلک، این به واسطه استخدام خود نفس است به ذات او را. و صلی